بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. لو حصل منها جنایتون به سمه زمن المقتصو. خب بحث ما، من دیشب درس خارج آی سبحانی رو نگاه کرده بودم، دیدم ایشونم به این نتیجه رسیده که این یستحبو و توتبرو اینا ارشادی باید باشه. قبلش نیده بودم، جای دیگه هم نیده بودم کسی بحث ارشادی رو مطرح کرده باشه. به حضرت امام اشکال داره تو تعبیر وسیله که این تعبیر تعبیر خوبی نیست و استحباب معنا نداره اینجا، که دلیلی باید باشه. اون ایرادی هم که ما گفتیم قاعده تسامو در ادله سنن در اینجا جاری نمیشود، ایشون هم گفتن جاری نمیشه این قاعده. یعنی هر دو تا ایراد تو درس خارجیشون بود تو همین قسمت. بحث ما در مورد این بود که استفاده کردن از آلت و ابزاری که مسموم باشه در قصاص جایز نیست. در ما نحن فی مصنف فرمودن که اگر استفاده کنه چی؟ او ضامنه. شار اومد گفت در قصاص عضو ضامنه، نه در قصاص نفس. دیروز توضیح دادیم. حالا سوال این است که این که در قصاص عضو شخص ضامنه، به چه مقدار ضامن است و در چه شرایطی ضامن است؟ یعنی اجرا کننده قصاص در چه شرایطی ضامن است؟ میگه اگه علم داشته باشه، یعنی علم داره این ماده‌ای که داره به این شمشیر مالیده این مسمومه. خب علم به چی داشته باشه؟ علم به سم فقط، یا علم به کشنده بودن سم، یا حالت دیگه اینه که جهل داره، اصلا نمیدونه این سم بوده، که آغشته کرده، خودش هم آغشته کرده، یه سطلی اونجا بوده این فکر کرده آب، گفت شمشیر بزنم داخل این آب، بالاخره اساسی بخوام یه دونه که میزنم درست بزنم. نمیدونست که با این سم این سطل داره میزنه، دیگری سطل گذاشته، نمیدونست بیچاره. خب یه حالت این است که اون مجری و اجرا کننده بعضی وقتا ولیه، بعضی وقتا غیر ولیه. ولی نیست، یک شخص ثالث هست. حالا اون شخص ثالث میخواد قاضی باشه، یعنی اجرا کننده باشه، یا نه یه نفر اجیر کرده هستن، مثل اینا که جلاد هستن توی در زمان گذشته بوده. این قسمت دومشه نمیدونم بحث کنیم یا نکنیم. قسمتی که شخصی که غیر ولی باشه، حالا ببینیم چجوری میشه. در جایی که بیان مسالک رو میخوام فعلا بگم، صاحب مسالک میگه شخصی که این آلت رو مسموم کرده، اگر علم داشته باشه یا جهل داشته باشه، فقط تفاوتش در اینه که در جایی که جهل داره ضامن نیست نسبت به دیه، اما اگه علم داشته باشد ضامن است نسبت به دیه. هر دو قصاص براشون ثابت نمی شود، مگر در یه حالت، بدون این سم غالبا یا قطعا کشنده هست. چرا صاحب معالم این یه حالت رو میگه قصاص ثابته؟ میگه خب ما قبلا در قتل عمد گفتیم که در قتل عمد باید یکی از این دو گزاره باشه، یا قصد کشتن داشته باشه، یا آلت و ابزار غالبا کشنده باشه. و وقتی من میدونم این سم غالبا کشنده هست، پس از اون مواردی میشه که آلت و ابزار غالبا چیه؟ کشنده. خب ما به مرحوم شهید ثانی میگیم که خب در صورت اولم که این سم و آغشته کرده، قصدش کشتن باشه کافیه دیگه، علم داره به سم و قصدش هم کشتنه. یعنی ما بیایم چیکار کنیم این حالت رو بگیم، هرگاه قصد کشتن داشت قتل عمد ثابته، قصاص ثابت. اگر این سم غالبا هم کشنده باشه قصاص ثابت. خب یه پله میریم جلوتر، میگیم همین مقدار که او حق نداشت آلت رو مسموم کنه، در قتل نفس حکم تکلیفیه، حرام است، اساء اسمه. اما در قصاص عضو دو اثر دارد، تکلیفی و وضعی. اگه اینو بپذیریم، تکلیفی وضعی معناش اینه که هم گناه کردی و هم قصاص نفس برات ثابت میشود. و صاحب جوار همین مورد دوم رو میگه. لذا نتیجهش این میشه که اگر کسی آلت قصاص رو در قصاص عضو مسموم کند، علم به سم داشته باشه و مقتص من شخصی که قصاص میشه بمیرد، برای به حساب اون اجرا کننده قصاص ارزم بود قصاص نفس هم چی میشه؟ ثابت میشود. و طبق حرفایی که ما قبلا زده بودیم که در ما نحن فی نباید دیه ثابت بشه، که طبق نظر مشهور که چرا دیه ثابت بشه؟ چون دیه اصالت نداشت دیگه. و این بیان اینها منافی با اون بیان گذشته است، که چون بیان اینها میگن دیه یا قصاص، اصلا در قضیه کلا برعکس شده که دیه یا قصاص. نه دیگه، قصاص ثابت میشه، دیه هم در صورت ترازی باید باشه دیگه. متوجه سیر بحث میشید؟ اینو فعلا بنویسید. مثل بیان شد، آره، و بعضی گفتن و بعضی گفتن که عرش باشه، اونم در صورتی که قصاص نخواد بکنه. به خاطر این در اینجا میشه، چون نصفش حق بشه نصفش حق بشه نیست، بگیم عرش باشه، میشه گفت. بعضی هم عرش گفتن اتفاق. مثل بیان شد ها؟ فایده چهارم، مثل بیان شد که در اجرای قصاص نباید آلت و ابزاری که به کار گرفته می شود مسموم باشد. لذا مطابق ظاهر عبارات فقها مسموم نمودن آن حرام می باشد. ولیکن در مورد قصاص عضو علاوه بر حرمت تکلیفی، ویرگول، حکم و اثر وضعی یعنی زمان را نیز در پی دارد. لذا مصنف فرمودند زمن المقتص. ولیکن این سؤال مطرح می گردد که به چه مقدار زمان ثابت می گردد؟ آقا قبول، این بنده خدایی که این کار انجام داد زامنه، به چه مقدار زمان ثابت میگه؟ علامت سوال سر خط. مسئله در ما نحن فی دو صورت دارد، دو نقطه. یک صورت این است که بر اثر سم موجود، ویرگول، خسارت بر عضو دیگری وارد شود. نقطه ویرگول. در این صورت فقها گفته اند هم قصاص عضو ثابت می گردد و هم دیه، به این صورت که شخص مقتص منه مخیر بین آن دو می باشد. اگر من سمی آغشته کردم و دست این بنده خدا را قطع کردم، بر اثر این سم این دست دیگه شم از کار افتاد، شل شد، فلج شد. آقایون گفتن که هم قصاص ثابته و هم دیه، لذا مختص من میتونه قصاص کنه، کاری کنیم که دست این بنده خدا هم شل بشه، از کار بیفته، یا نه نمیتونیم این کار رو بکنیم، ممکن نیست دیه، یا ممکن هست او دیه رو اختیار کرده، اینو بحثی نداره. و صورت دوم این است که بر اثر آن سم و سرایت آن به بدن مقتص من او از دنیا برود. نقطه ویرگول بذارید. در مورد میزان ضمانت در این فرض، شارع در مسالک جلد 15 صفحه 234 می‌فرمایند: فلا قصاص لأنه مات من مستحق و غیر مستحق و یجب نصف الدیته علی المستوفی ان کان هو الولی. نقطه، یعنی در فرض مذکور به صرف آغشته نمودن آلت و ابزار قصاص عضو به سم، ویرگول، قصاص نفس برای شخص قصاص کننده ثابت نمی شود، زیرا در فرض مذکور عملی که از او صادر شده است بخشی از آن را با اذن شرعی انجام داده است، لذا مانند فرضی که شخصی را بکشد و او مهدور و دم باشد، میگوید قصاص ثابت نمی گردد. مترجم ذهنیتش چیه؟ میگه آقا این عملی که انجام دادی بخشش اذن شرعی داشته دیگه، همش اینجوری نبوده که، لازم میخواد بگه اصلا اینجا بحث عمد مطرح نمی شود. نقطه سر خط. البته شارع در ادامه می فرماین لو علم ان مثله، لو علم ان مثله، مثل اون سم، یوجب الموت اقتص منه بعد ان يرد عليه نصف الدیت، یعنی اگر شخصی که آلت و ابزار را با سم آغشته نموده است، میگول علم داشته باشد که این سم غالبا کشنده می باشد، ویرگول قصاص نفس نیز ثابت می گردد، چون همانطور که در گذشته بیان شد در دو صورت قصاص نفس ثابت می گردد، یکی در صورتی که قصد قتل وجود داشته باشد و دیگر در صورتی که آلت و ابزار به کار گرفته شده غالبا کشنده باشد. و در ما نحن فی با فرض مذکور قید عمد محقق گردیده، لذا قصاص نفس ثابت می گردد. ولیکن از آنجا که شخص اجرا کننده قصاص بخشی از آن را صاحب حق بوده است، در هنگام اجرای قصاص بر شخص دوم یعنی مجنیون علی یا ولی او، باید نصف دیه به او پرداخت گردد. کما این که اگر مجنیون علی یا ولی او در مرتبه اول قصاص را انتخاب نکنند، باید نصف دیه به آنها پرداخت شود. و دلیل این مطلب را و دلیل بر این مطلب را این گونه گفتند که و دلیل بر این مطلب را این گونه گفتن که هرگاه جنایتی از دو قسمت تشکیل شود، و یک قسمت آن به حق بوده و قسمت دیگر آن به حق نباشد، ویرگول دیه تنصیف می‌گردد، و این به عنوان یک امر مسلم در نزد فقها پذیرفته شده و در مباحث مختلف مورد عمل قرار می‌گیرد. حالا اگه شما تو دیه بحثش نقطه سر خط، خلاصه آن که شارح می فرمایند آغشته نمودن آلت و ابزار قصاص عضو اگرچه حرام می باشد، ولیکن در صورت سرایت سم و فوت جانی میگوید قصاص نفس ثابت نمیگردد. نقطه صاحب جواهر بعد از اینکه میفرمایند در فرض مذکور دو زمان ثابت می گردد، یکی زمانت دیه و دیگری قصاص نفس، می فرمایند و من ذالک کلهی یعلم ما فی المسالک من انه لا قصاص علیه لو مات بهی لان تلفه من مستحق و غیر مستحق فیجب علیه نصف الدیته. نقطه یعنی این بیان مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام قابل قبول نمی باشد، چون وجهی برای عدم اثبات قصاص نفس وجود ندارد. لذا بسیاری از محققین نسبت به این بیان مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام اظهار تعجب نمودند. نقطه سر خط. خلاصه این که مطابق بیان شارح در مسالک در فرض مذکور قصاص نفس ثابت نگردیده و دیه ثابت می‌گردد، ولی مطابق نظر صاحب جواهر و بسیاری از فقهای دیگر هم دیه ثابت می‌گردد و هم قصاص نفس ثابت می‌گردد. مثلا مرحوم علامه در قواعد الاحکام جلد 3 صفحه 627 در این زمینه می‌فرمایند و یزمنو ضامن می‌باشد لو اقتص بالآلت المسمومت یزمون لو اقتص بالآلت المسمومت اذا مات المقتص منه فی الطرف. بعد ویلگول بذارید نصف دیت یزمون نصف دیت او یقتلو بعد رد نصف دیته علیه، لأن الموت حصل بالقطع و سم. نقطه سر خط. این بیان به صاحب قضیه در خسارت بر عضو دیگه یا موت، بیان مرحوم شهید ثانی در فرض موت، بیان صاحب جواهر در فرض موت، جنبندی دو بیان و تاییدش به بیان مرحوم علامه در قواعد و دیگران، همینه گفتم. هرچی که مراجعه کنید در کتاب ها همه همینه گفتن، یعنی گفتن هم دیه ثابت میشه و هم چی ثابت میشه؟ قصاص. نقطه سرخصی به نظر میرسد وجهی برای بیان شارح، یعنی نفی قصاص نفس در فرض مذکور وجود ندارد و همانطور که بیان شد موضوع برای ثبوت قصاص نفس بیلگون تحقق قتل عمدی می باشد و واضح است که با آغشته نمودن آلت و ابزار قصاص عضو به سم، عنوان قتل عمد قطعا محقق می‌گردد، لذا قصاص نفس بر آن مترتب می‌شود. ولیکن در ما نحن فی این سؤال مطرح می‌گردد که به چه دلیل در صورت اجرای قصاص نفس باید نصف دیه به خانواده شخص قصاص کننده در مرتبه اول میلگون پرداخت گردد؟ علامت سوال. به عبارتی عمل او مصداق قتل عمد بوده و حکم شرعی قتل عمد بیلگون قصاص نفس می باشد و هیچ مزیتی هم فرزن به لحاظ حریت و رقیت در طرفین وجود ندارد، یا بحث اون نساء و رجال که قبلا داشتیم، فرض اینه که اونا نیستی، اونا اصلا دخیل، لذا وجهی برای اثبات نصف دیه وجود ندارد. متوجه میشید دیگه؟ آقا این بنده خدا حق داشت انگشت اینا قطع کنه، زد طرف کشت، قتل دم که قتل عمده، خب قصاص نفس برات ثابت میشه دیگه. بعد تحت چه عنوانی من بخوام نصف پولو باز به این آقا بدم که بکشمش؟ اون میخواست انگشت منو قطع کنه، اومد منو کشت، بعد نصف دیه هم باید بهش بدیم؟ خب وجهی نداره در اینجا که. و همچنین این سوال مطرح می‌گردد که در گذشته بیان شد مطابق نظر مشهور دیه از اصالت برخوردار نمی باشد، لذا در ما نحنفی در فرض مذکور باید در مرتبه اول قصاص نفس ثابت گردد، ندیه. و اگر هم دیه ثابت میگردد در مرتبه ثانی و از باب صلح و ترازی میباشد، کما مر بیانه. لذا روشن نیست به چه جهت فقها در ما نحنفی دیه را میگول آن هم در مرتبه اول ثابت نموده اند. تو بیاناشون اول دیه را گفتن، دیده عبارت علامه رحمهشون تو اول اینه گفتن ثابت نموده اند. علامت سوال، مگر اینکه گفته شود مراد آنها از دیه بلگول عرش می باشد. صحیح و ناقص حساب میکنن، کما این که میدونم، یعنی عرش هم بخواد بشه چرا باز نصف بگیم، کما این که بعضی میشم اللهم الا ان یقال، یعنی دیه رو فلان ازش خلاص بشیم، کما اینکه بعضی تعبیر به عرش نموده اند. خب همه این بحثایی که گفتیم نوشتید در مورد جایی بوده است که اون اجرا کننده ولی باشه، اما اگه اجرا کننده ولی نباشه چی؟ آیا به نظر شما تفاوتی بین ولی و غیر ولی هست؟ ها؟ خب شخصی که بعضی ها اومدن، یعنی مشهور که تفاوت قائل نشدن، هیچ فرقی بین ولی و غیر ولی نیست، اگر غیر ولی اجرا کننده قصاص باشه از دو حالت خارج نیست، یا خودش هم آغشته کننده سم هست یا آغشته کننده سم نیست. اگر آغشته کننده سم نیست، یا علم دارد یا علم ندارد. اگه علم داشته باشه مثل اونجایی میشه که آغشته کننده سمه، لازم میشه کل ولی، بحثی درش نیست. اما اونجایی که خودش آغشته کننده سم نیست ولی شمشیر دستش داده، در چنین مواردی آقایون میگن قصاص نفس ثابت نیست، آلت مسموم بوده اما این شخص جاهله، میگن قصاص نفس ثابت نیست. بعد میگیم آقا فرقش چیه؟ این علامه در قواعد گفته فرقش چیه؟ صاحب جواهر میگه شاید وجه مد نظرش این بوده که وظیفه ولی این است که از اون آلت و ابزار قصاص تحقیق و تفحص کنه که آغشته نباشه، اما وظیفه، چون در ولی تفاوتی اونا قائل نشدن در علم و جهلش، میگه وظیفه بوده تفحص کنه، اما در غیر ولی که شخص سالس باشه میگن تفحص برش واجب نیست. این مثل یه ابزاریه که ما به کار گرفتیمش، اجیرش کردیم. بعد میگن که خب اگه ابزار ما خودش آورده باشه چی؟ جلاد دعوت کردیم که داداش ما دلشو نداریم سر اینو قطع کنیم، دستشو قطع کنیم، فردا تو بیا بزن. شمشیرم با خودش آورده. میگن بعضی گفتن در این صورت که شمشیر با خودش میاره با تفحص میکرد، که یه موقع مثلا زنش بچهش دیگری اینو به سم آغشته نکرد. بعضی میگن نه، آخر صاحب جواهر میگه الله اعلم. یعنی تای بس به اینجا میرسه که به اینجا قلم رسید سر بشکست. ولی خب واقعا هیچ فرقی وجود نداره. لذات حالا نیاز به بیانم نداره، چون تو متن کتاب نیست. تو متن کتاب همه محور بحثش رو برده در حقیقت روی ولی و مباشر رو چی گرفته؟ ولی گرفته. این از بحث اینجا. بحث بعدی که بحث مهمی هست و خیلی هم کاربرد داره و امروزه هم کاربرد داره و میتونید یه مطالعه اجمالی کنید، در مورد این است که وسیله اعدام باید چی باشه. سه نظریه هست. نظر مشهور این است که باید شمشیر باشه، کلی هم روایت برش میارن که بحث میکنیم. نظر بعضی دیگه اینه که میگن که شمشیر یا مثلا ماجرا مجراهو آهنی باشه، لذا اگر دوتا تیغ اینجوری درست کنیم بزنیم گردنش اشکال نداره. اینا ملحق میکنیمش برمون شمشیر. حالا بعضی ها مثل بعضی ها مثل مرحوم علامه گفتن شمشیر او ماجرا مجراهو، بعضی ها ماجرا مجراهوش هم قبول ندارن. یعنی از قدما میگن که لا قود الا بالسیف، فقط شمشیر. یه عده دیگه اومدن گفتن نه، چه ضرورت داره شمشیر باشه، اگه اون با شمشیر ما رو کشت ما با شمشیر میکشیم، حالا چرا گردنشو بزنیم فرونگون تو قلبش؟ هر کاری اون کرد ما همون کارو میکنیم. واجب نیست شمشیر باشه، لذا اون اگه یه چالیتی نفر رو ما ریخت ما رو آتیش داد ما آتیشش میدیم. روایت هم نقل میکنن کالا میگیم. نظری که امروزه رایجه، یعنی در بین متأخرین و متأخر المتأخرین و معاصرین و قانون مجازات، اینن که باید از آسانترین وسیله استفاده بشه به گونه ای که باعث آزار و اذیتش نشه. یعنی ما فقط غرضمون اینه که جانشو بگیریم، حق نداریم که از این جان گرفتن لذت ببریم و او رو آزار بدیم. بعد میگن امروزه آسانترین وسیله همین طنابه. بعضی ها مثل حضرت امام اینا میگن حتی میتونیم برق بهش بدیم، یا به قول اون روز که آقا گفته بود یک مادهی بهش بدیم که بدونه که احساس کنه از دنیا بره. اما تو قانون نگفته. تو قانون اون چیزی که اومده که حالا جلسه بعد میگم، میگه باید به شیوه های متعارف باشه. یعنی یک، آزار و اذیت نداشته باشه. دو، شیوه هم شیوه چی باشه؟ متعارف باشه. نه اینکه شما بگی آقا من یه آقای رو میشناسم، همین نگاش کنه میمیره، ببریم آقا نگاش کنه بمیره، این شیوه متعارف نیست. یا من یک سم میتولید کردم، اگه یکم از این سم فقط همینجا گردنش بمالیم، هست دیگه سمهایی که به شارگ میمالن، یکم سم بمالیم این میمیره. این شیوه شیوه متعارف نیست. به تعبیر دیگه باید شیوهی باشه که عرف اینو رایج بدونه که یه مقدار تشفی هم حاصل بشه، بگه همون جوری که میکشن کشتیمش. از طرفی هم نباید به شیوهی باشه که خودش انجام داده. یعنی اگه اون با سنگ تو سر ما زد، لازم نیست ما هم با سنگ تو سرش بزنیم، و جایز میگن نیست. هم ما سه نظریه رو باید به قائلاش بگیم، ادله شونه رو بگیم، نقد و بررسی کنیم تا ببینیم خروجیش همین بحث قانون مجازات میشه یا نمیشه. لذا امروزه در کشورهای عربی مثل عربستان که با شمشیر، عرضم به حضور، اونایی که باز با شمشیر سر میبرن، باز اونا بحثای دیگه مطرح میکنن. شمشیر باید از قفا باشه یا نه روبرو باشه یا از بغل باشه، باز میگن که باید این بحث بشه. اونی که الان متعارفه واقعا از کدام قسمته؟ پشت سره. لذا امروز تو عربستان اینها همین شیوه قطع عنق از قفا جاری میشه، یعنی شمشیر میزنن گردن طرف و از پشت و از روبروی نمیزنن. میگن حداقلش اینه که رایج نیست، دوم این که این دیدن خودش یه آزار زائد، دلیل بر آزار زائد وجود نداره. بعد این صحبتایی که اینجا مطرح میشه رو اگه یک دون از این 10 دقیقه از این صوتی که چجوری بزنیمش پشت، یعنی اینا رو برای اختشاشگرا بفهمید، اینا دو برابر میگه اینا تو حوزه چه درسایی دارن میخونن. چند سال پیش دیدم یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای میگفت که ببینید امام خمینی با این عظمتش تو تحریر الوسیله تمام دعوش اینه که به دختر 9 ساله تجاوز میشه یا نمیشه.
دختر
کودک نوزاد اینه رو تر دیگه نمیگو بابا این کامل بودن دین ما رو میرسه، داره بحث میکنه. میگو ببینی یک آدم به این سنش داره بحث میکنه که میگه نمیشه تجاوز کرد ولی لذت های دیگه رو میشه ببری، بالاخره میگه کوتا نمیاد. بعد اون بنده خدایی هم که اصلا از درس و گهگودر از شمال بزر به ما زنگ میزنن، مثلا میگه 10 بار زنگ زنگ کلاس بودیم، خب میگه چه کار درس، میگه چی بشه، میگه چی بشه، نه چی بشه، بعدش چی بشه، خب این درس میخونه چی بشه ته؟ چون نگاه کلی به درس همون مدرکه، اصلا درس رو برای درس خونده نمیشه. والحمدلله رب العالمین.